سلام به همه والدین عزیز و گرامی سلاله‌ای. با دومین قسمت از سری جدید مجموعه کتاب‌های صوتی بازم مهمون شما هستیم. تو این مجموعه داریم با هم کتاب پرورش کودکان شاد و دارای اعتماد به نفس رو مطالعه می‌کنیم. توی قسمت قبلی با هم فصل اول که در مورد قانون‌گذاری و تغییر قانون‌های خودخواسته بود صحبت کردیم. تو این قسمت هم میخواییم فصل دوم رو با نام در مغز فرزندتون چه میگذره مطالعه کنیم. از کودکیتون چقدر به خاطر میارین؟ چشماتون رو ببندین و سعی کنین خاطرات کودکیتون رو به یاد بیارین. چطور بود؟ مطالعات نشون میده که هنگامی که از بزرگسالان میخوایم خاطرات دوران کودکی خودشون رو به خاطر بیارن، خاطراتشون به 3 یا 4 سالگی برمیگرده. به دلیل اون که پیش از این سن اون بخش از مغز که حافظه طولانی مدت رو در بر داره هنوز به طور کامل فعال نشده. مغز انسان منحصر به فرد شگفت‌انگیز و قدرتمنده. آیا میدونید که مغز انسان فقط در حدود 2% از کل جسم اونه، ولی در حدود 20% از کل انرژی بدن رو استفاده میکنه؟ اگرچه حدود 75% از وزن مغز در سن 2 سالگی کامل میشه، ولی رشد مغز انسان تا 25 سالگی ادامه داره. حافظه، مهارت حل مسئله و استدلال و درک احساسات و هیجانات شخصی در 25% دوره پایانی رشد، یعنی بعد از 2 سالگی شکل میگیره. به همین دلیله که کودک نوباوه قدرت ذهنی درک بسیاری از مسائل رو نداره، به خصوص مسائلی که اون رو میترسونه. با وجود این خیلی از بزرگسالان انتظار دارن کودکان دنیا رو اونچنان که اونها میبینن در نظر بگیرن. وقتی کودکان نمیتونن مسائل زندگی رو درک کنن، بزرگسالان عصبانی میشن. رشد مغزی در کودکان رو میشه از نحوه برخورد اونها در شرایط و محرکات خاص و بر اساس سنشون ارزیابی و مشاهده کرد. یکی از این شیوه ها مشاهده ترس از چیزهای خاص در دوران رشد کودکه. این روش مادر آفرینش یعنی خدا برای حفظ ایمنی کودکه. از ابتدای تولد نوزاد تنها 2 ترس داره. ترس از افتادن و ترس از صدای بلند. در سن 6 ماهگی یا وقتی کودک شروع به سینه خیز رفتن میکنه، ترس از ارتفاع و آب به خاطر حفظ سلامتی در اونجا ایجاد میشه. تقریبا از سن 6 الی 9 ماهگی ترس از غریبه ها شکل میگیره. حدود سن 2 سالگی، زمانی که کودک بیشتر ماجراجویی میکنه، ترس از حیوانات به خصوص مار و عنکبوت آغاز میشه. در حدود سن 3 سالگی که قوه تخیل کودک افزایش پیدا میکنه، عملکرد مغزی اونها این امکان رو میده تا بتونن خود رو پیش بینی کنن و از اون اجتناب کنن. برای مثال اگر به شعله شمع تولد دست بزنم دستم میسوزه. اگرچه این تخیلات باعث کابوس‌های شبانه، ترس از تاریکی و همچنین ترس از هیولای خیالی زیر تخت خواب هم میشه. همچنان که مغز کودکان رشد میکنه، توانایی اونها در ارائه دلیلی برای ترس از اطراف بیشتر میشه. روانشناسا میگن وقتی کودک بتونه برای ترس‌های درونیش دلیل بیاره و احساس کنه که میتونه اونها رو کنترل کنه، قادر به غلبه بر این ترس‌ها هم میشه. برای مثال اگر کودکی بتونه بالای سرسره بره و از اون سر خورده و پایین بیاد، نشون میده که بر ترس از ارتفاع غلبه کرده. اگرچه زمانی که کودک نتونه دلیلی منطقی برای ترس خاصی بیابه که بتونه بر اون غلبه کنه، قادر به رها شدن از اون ترس نیست. این رو میشه توی بسیاری از ترس‌های بزرگسالان هم مشاهده کرد که اغلب ترس‌های اونها ترس‌های دوران کودکی هستند که هرگز برطرف نشدن. اگرچه فقط ترس‌های درونی نیستن که نحوه رشد مغز کودک رو مشخص می‌کنن. توانایی تمرکز بر روی یک فعالیت خاص هم یکی دیگه از این شیوه هاست. نتایج پژوهش‌ها نشون میده که توانایی کودک برای تمرکز در انجام یک کار در سنین بین 1 تا 4 سالگی رشد میکنه. اما بیشتر کودکان 4 ساله هنوز هم برای تمرکز طولانی مدت در انجام کاری مشکل دارن. بین سنین 10 تا 12 سالگی در کودکان رشد توانایی خارج کردن اطلاعات غیر ضروری صورت میگیره. مثلا کودکان میتونن به داستانی که برای اونها خونده میشه گوش بدن بدون اون که به سر و صدای دیگه ای توجه کنن. اما اگر از هر معلم دوره ابتدایی در مورد تفاوت توانایی تمرکز کودک توی کودکستان و کودک در سال آخر دبستان سوال کنید، به شما میگن که اختلاف بسیار زیادی بین تمرکز این دو گروه وجود داره. این سطح از توانایی در مورد تداوم توجه دلیل این مسئله رو مشخص میکنه که چرا نشوندن کودکان برای انجام دادن یک کار یک نواخت برای طولانی مدت مایوس کننده است. بدون شناخت محدودیت‌های روانشناختی کودکان، والدین ناخواسته در مورد مواجهه کودکان با ترس‌های زندگی دچار مشکل میشن. چرا که کودکان هنوز آمادگی ذهنی برای رویارویی با ترس را ندارن. پس چجوری میشه رشد مغزی و ذهنی کودکان را مورد توجه قرار داد بدون اینکه این مسئله باعث ایجاد مشکل در کودکان بشه؟ با توجه نمودن به ترس‌های فرزندتون آغاز کنید و اونها رو تشویق کنید تا با شما درباره نگرانی‌هاشون صحبت کنن. گرچه ممکنه ترس‌های اونها عجیب و غریب به نظر برسه یا حتی غیر منطقی و عقلانی، اما به هر حال این ترس‌ها برای کودک شما واقعیه. با همدردی نشون دادن و درک اونها به جای استفاده از شیوه غلبه، شما فرصت بهتری برای ترغیب و حمایت از فرزندتون در مواجهه با ترس‌هاش دارید. به یاد داشته باشین که مادر آفرینش یعنی خداوند بزرگ ترس را برای حفاظت از ما به وجود آورده و این به خصوص در مورد کودکان صحت داره. بنابراین برای کمک به رشد باور خودکارآمدی در کودکتون صبور باشین تا آنها بتونن بر ترس هاشون غلبه کنن. حتی در بهترین صورت ممکن والدین هنوز هم در تلاشن تا ترس های کودک رو از دیدگاه بزرگسالان ببینن. بسیار سودمنده که یاد بگیرین ترس کودکتون رو از دیدگاه خودش ببینین. با دیدن زندگی از دید کودک، ترس اون منطقی تر به نظر میرسه. آیا تا به حال به چیزی از زاویه جدید نگاه کردین و توجه کردین که چقدر متفاوت به نظر میرسه؟ سعی کنید به خونتون از جایگاه همسایه و حتی از طریق نقشه گوگل نگاه کنید. دیدن یک موضوع یا وضعیت از یک زاویه متفاوت بدون چشم‌اندازهای کاملا جدیدی به وجود بیاره. سعی کنید یکی از تمرین‌های زیر رو به همراه فرزندتون انجام بدید. خودکار رو در دست بگیرید. همه انگشتان و شست خودتون رو به دور اون حلقه کنید. درست مثل اینکه چوبی بزرگ رو در دست گرفتید. به طوری که انگشت اشاره شما نتونه برای نگه داشتن خودکار به سمت جلو و جدا از دیگر انگشتانتون قرار بگیره. اگر دقیقاً با این روش خودکار رو نگه دارین، خودکار با کاغذ زاویه 90 درجه به وجود میاره. پس از اون تلاش کنید اسم خودتون رو بر روی کاغذ بنویسید. این تمرین به شما در مورد قدرت و توانایی محدود و تطابق ضعیف چشم و دست کودکان آگاهی میده. چشمانتون رو ببندید و از فرزندتون بخواید شما رو در اطراف خونه حرکت بده و راهنمایی کنه. از راهنمایی اونها فقط برای برخورد نکردن به موانع استفاده کنید. این تمرین کمک میکنه مشخص بشه که کودک شما چقدر وابسته به راهنمایی‌های والدین خود در عبور از موانع زندگیه. روی پاهاتون بشینید تا هم قد فرزندتون بشین. در اطراف خونه راه برید. در این حالت میتونید ببینید که زندگی از دیدگاه کودکتون چجوری به نظر میرسه. روانشناسان از مدت‌ها قبل میدونستن که وقتی خود رو به جای دیگران بگذاریم، احتمال اینکه با اونها همدلی کنیم و وضعیت اونها رو درک کنیم بسیار بیشتر. علاوه بر اون، احساس همدلی باعث میشه که از کم اهمیت جلوه دادن نگرانی ها و اضطراب دیگران اجتناب بشه. به جای اینکه صرفاً ادعا کنیم که خودمون رو به جای کودکان قرار میدیم، بهتره چنین شرایطی رو واقعاً تجربه کنیم. از ترس هامون سرگرمی بسازیم. آیا باید کودک رو مجبور کنیم تا با ترسش روبرو بشه و خطر تشدید شدن ترسش رو هم بپذیریم؟ این مشکل بزرگیه که بسیاری از والدین هنگامی اون رو تجربه میکنن که فرزندشون با چالش جدیدی روبرو میشه. اجتناب کردن از ترس روی دیگه ای هم داره. اگر کودک تشویق بشه با ترسی که از درک اونها فراتر روبرو بشه، این مسئله میتونه ترس اونها رو تشدید کنه. اگر به فرزندتون کمک کنید تا از یک وضعیت دلهره آور و ترسناک فرار کنه، فقط ترس اون رو بیشتر میکنید. با وجود این، مواجه شدن با ترس به طور مستقیم باعث از بین رفتن اعتماد به نفس در فرد میشه. پس چه کار میشه کرد؟ جواب این سوال سه کلمه است. آهسته شروع کنید. این ضروریه که شما فرزندانتون رو تشویق کنید تا از دایره آسایش خودشون خارج بشن و با خطر مواجه بشن. اما این باید به صورت گام‌های کوچیک و تدریجی صورت بگیره تا اون بتونه از عهده این کار بر بیاد و اعتماد به نفسش از بین نره. نتایج مطالعاتی که در مورد عملکرد مغز انجام شده نشون میده که اگر موقعیت جدید ترس بسیار کمی رو توی کودک ایجاد کنه و اینکه بسیار بی خطر و مطمئن باشه، احتمال یادگیری کودک در اون وضعیت بسیار پایینه. از طرف دیگه، وقتی که موقعیتی ترس بسیار زیادی در کودک ایجاد میکنه، احتمال اینکه اون کودک بتونه با ترسش کنار بیاد و بر اون غلبه کنه هم بسیار کمه. این مسئله باعث اضطراب کودک و دوری کردن اون از موقعیت و وضعیت میشه. اگرچه وقتی کودکان در شرایط ترسناکی قرار بگیرن و بتونن از پس اون بر بیان، یک بنیاد و شالوده عصبی ریخته میشه تا در آینده هم اگر با چنین مسائلی مواجه شدن بتونن از عهده اون بر بیان و به اونها کمک میکنه تا بتونن راههایی برای آرامش دادن به خودشون پیدا کنن. راه حل اصلی کمک به فرزندتونه تا بتونه با شرایط دلهره آور و ترسناک واقع گرایانه روبرو بشه. هم از لحاظ دشواری و هم از نظر سرعت عمل توی واکنش نشون دادن. اگر کودکی رو با شتاب وادار به مواجهه با ترس کنیم، یعنی ترسی که از سطح توانایی اون فراتر باشه، باعث میشین که اعتماد به نفس کودک به خطر بیفته. ترس و وحشت اونها رو به مراحل قابل کنترل تقسیم کنیم. برای مثال سخنرانی در جمع رو در نظر بگیریم. اگر این مسئله رو از آسون‌ترین به سخت‌ترین مراحل تقسیم بندی کنیم، به این صورت میشه. سخنرانی خودتون رو بنویسید. سخنرانی رو تمرین کنید. بدون اینکه کسی حضور داشته باشه، روبروی آینه، روبروی دوربین فیلم برداری، روبروی شخص مورد اعتمادتون و روبروی گروهی از افراد مورد اطمینان سخنرانی رو تمرین کنید و در آخر سخنرانی رو برگزار کنید. هنگامی که روبرو شدن با ترس را به مراحل کوچیک و قابل تنظیم تقسیم می‌کنیم، در واقع اعتماد به نفس شخص را تقویت می‌کنیم و این کار برای هر ترسی کاربرد داره. خیلی از مسائلی که تو این کتاب اومده از راهبردهای مواجهه تدریجی استفاده می‌کنه. درجه بندی کردن احساس ناراحتی. زمانی که از تقسیم بندی ترس به مراحل قابل کنترل احساس راحتی می کنید، آمادگی اون رو دارید تا بتونید به فرزندتون در مراحل رویارویی با ترس و وحشت یاری کنید. از فرزندتون بخواید درجه و میزان ناراحتی خودش رو بیان کنه. همه ما می ترسیم، اما کسانی که بتونن ترسشون رو کنترل کنن نسبت به دیگران مزیت مهمی دارن. به فرزندتون بیاموزید هنگام مواجهه با ترس اون رو به مراحل قابل کنترل کوچیک تقسیم کنه و هنگامی که از دایره آسایش خودش خارج میشه از اون بخواید میزان ناراحتی خودش رو درجه بندی کنه تا متوجه بشه هرگاه بر ترسش غلبه کنه همانند موجیه که فروکش کرده. در پایان از ترس هاتون بازی و سرگرمی بسازید. هرچه بازیاتون سرگرم کننده تر باشه، کمک شما به ایجاد بنیاد عصبی و ذهنی در فرزندتون برای کنترل ترس بیشتر میشه. قسمت دوم از این سری از مجموعه کتاب‌های صوتی هم به پایان رسید. امیدوارم که این قسمت براتون مفید بوده باشه و تو قسمت‌های بعدی هم همچنان همراه ما باشید. ممنون، خدا نگهدار.